جناب سپهسالاری یک نکته این که برخی از این فعالین یا بر صورت از این شرکت کنندگان در اعتراض 18 تیر بعدا خیلی سعی کردن که توسط این رادیو تلویزیون های ساخته و پرداخته بیگانه مثل رادیو فردا، صدای آمریکا، رادیو تلویزیون های به سبک لس آنجلسی به نوعی بسیار بزرگ نمایی کنند و خودشون رو به عنوان رهبران این جریان معرفی کنند. از طرفی هم صحبت‌های بحث‌هایی بود که اینان برخیشان با بازجوها و زندانبانان و مسئولین زندان، کسانی که در زندان با اینا ارتباطاتی داشتن و به دستور اونا کارهایی میکردن. من میخواستم از دست بفهمم چجوری میشه که همونطور که اشاره شد به خارج فرار میکنند و بعد هم هنگام فرار هم بسیار بدنامی ها به بار میارن، بعد هم میان مقیم حریم حرم واشنگتن میشن و در همونجا میشن و با سازمان های اطلاعاتی همگون میشن. البته جالب هم هستش که برخیشون هم بحث استقلال طلبی خودشونه میکنن. خب میخواستم بفرمایید چگونه میشه این جریان به اینجا منتهی میشه؟
من بحث رو از جانب حلقه ضعیف سیاسی مطرح میکنم. این بحثی هست، بحث بسیار جدی که در اون بحث درون داخل زندان ها شروع شد. در همون شبهای اولیه که قرار بود تعدادی اعدام بشند، یک لیست اولیه اعدام درست شد. این لیست اولیه اعدام قرار بود تناب دار رو گردن کسانی بیاندازه که گفته بشه رهبران شورش هستن.
بله.
اون لیست اولیه اعدام که افراد شناسنامه و پیشینه داری هم بودن و هیچ ارتباطی بهشون نمیچسبید و اینجور بحثا، در شب اول، دوم و سوم بازجویی این فشار وجود داشت. از شب سوم به بعد ناگهان قضیه بازجویی ها تغییر پیدا میکنه و قضیه شکل دیگه ای میشه. اما در این که بخواهند یک چشم زهری بیایند بگیرند و حکم اعدام به کسان و افرادی بزنند، کماکان به قوت خودش برقرار بود. آنچه که در اون راز اتفاق افتاد، برای تعدادی از کسانی که حکم اعدام زده شد واقعیت قضیه و منصفانه قضیه نگریستن اینه: تعدادی از دوستانی که به اعدام محکوم شدند، از اون جمع 5-6 نفره با قاطعیت خدمتون عرض بکنم، دو نفر از اونها فقط سابقه فعالیت سیاسی رو داشتن و مابقی قبل از اون هیچ گونه سابقه فعالیت سیاسی رو نداشتن و فقط کارهایی رو که انجام دادن در حد سلام و علیک بود با نیروهای سیاسی، حد اکثرش. اون دو نفر هم به واسطه کارهایی که انجام داده بودند و بحثایی که در خود 18 تی انجام داده بودند، مثل پرتاب کردن کوکتل مولوتوف و کشوندن مردم به داخل جمعیت و اینکه ضعیفتر بودند، ضعیفتر از اون که اگر این حکم اعدام براشون اتفاق میافتاد خیلی آنچنان سر و صدا برپا نمیکرد به واسطه کارهاشون، این اتفاق واسهشون افتاد. اما 3-4 نفر بقیه در کوران تندباد حوادث 18 تیر خدمت شما آسیب دیدن که ما خیلی متاسفیم که آسیب دیدن به واسطه گرفتن پیراهن در دست. و خدمت شما عرض کنم یکی از دوستان پیراهنی در دست گرفته بود، خدمتون عرض کنم که دستگیر شد. یکی دیگه که یکی از طبقات یکی از دیگر از دوستان که خیلی هم آسیب دید، حتی همین اواخر هم از زندان آزاد شد، خیلی واقعا من ازشون متاسف هستم. ایشون فردی بودن از طبقات پایین اجتماع که خدمت شما عرض کنم که سنگی پرتاب کرده بودن و شیشه‌ای رو شکسته بودن. بعد هم چون ایشون در خیلی بنیان خانوادگی مستحکمی نداشتن، در خیابون‌ها زندگی می‌کردن، بعدش هم ایشون اومدن ساندویچ خوردن، بعدا ایشون دستگیر شدن. فرد دیگری هم که دستگیر شدن، بنده خودم یک شاگرد مکانیکی بود، باز هم از طبقات فرو دست شهری، اینها رو گفتن ما اگر بیان اعدامشون بکنیم به قول معروف طوفان ایجاد نمی‌کنه. در چه اتفاق بیفتید اون دو بنده خدایی رو هم که دستگیر کردن رو کار سیاسی داشتن گذاشتن و بغل اینها به حکم اعدام دادن و بعد از اون هم با فشارهایی که به سیستم اومد و این رو هم باید بگم شکستن حکم اعدام تعدادی از این دوستان به پیگیری خدمتون عرض بکنم که اصلاح طلبان و شخص محمد خاتمی بستگی داره و شکستن حکم این اعدام ریشگر رو گذاشتن آقای خاتمی بوده که حکم این آقایون شکست و به 15 سال تبدیل شد. چیزی بود که جایی گفته نمیشه، خودشون هم خیلی نمیخوام بگن، ولی اتفاقی بود که افتاد و من این رو شخصا از یکی از این آقایون پرسیدم و تاییدش کردم. نه به خاطر اینکه آقای خاتمی میخواست که مثلا عاشق چشم روی حرفا بود، اصلا ایشون خیلی از اینجور بازی های اینجور جریانات خوشش نمیاد و حکم اینها شکست. حال بعد از اینکه حالا صحبتی گفته میشه و میخواهن پیراهنی برای خودشون به دوزن و چیزا اینا بکنن، این بحثی هست. البته رنجی که دوستان در این مدت ایام زندان بردن بله واقعی هست، من خودم شاهد بودم در مدتی که با این آقایون هم اتاق بودن، اینها همش درسته و از ارزش کار ایشون نمیکاهه، اما اون چیزی که واقعا ما بدون نیاز داریم اینه که ظرف مکان و ظرف زمان رو در اون بحث تاریخی خودش بدونیم و مطابق همون چیزی که واقعیت هست بگیم. صرف به کار بردن انواع و اقسام شکنجه ها، نوع شکنجه ها، مدل شکنجه ها و اینها واقعا باعث گفتن این حرفا باعث اذیت و آزار میشه، چون ببینید که در اون روزها در زندان تنها نبودند و صرف گفتن هر ادعایی در پشت هر رسانه این از مطلب اصلا درست نیست، چون ببینید تمامی این دوستانی که در زندان هستن افراد سیاسی هستن. نوع خدمت شما عرض کنم بندها، نوع شعباتی که ارجاع میدن، نوع برخوردها، به عنوان مثلا برخوردی که در زندان توحید میشه با برخوردی که در زندان 209 میشه یا برخوردی که در قرارگاه میدان کتابی میشه فرق میکنه و این چیزیه که تمام فعالان سیاسی میدونن، پیگیری میکنن، فعالان حقوق بشر پرونده میسازن. ما اگر ادعا بکنیم مثلا در فلان زندان این اتفاق برای من افتاد، بر اساس شواهد و نوع کسایی که در این زندان ها بودن و این انفرادی ها رو تجربه کردن و سیفای اونا بود سنجیده میشه، این گونه نیست که ما هر حرفی رو بیاییم بزنیم و این فقط باعث آبروبری برای خود آدم میشه و فقط برای کسایی قابل قبوله که از دور قضیه رو میبینن و جنبه ارتباط عاطفی و حسی میگیرن. این کسایی که جنبه ارتباط عاطفی و حسی میگیرن فقط به به و چهچه میگن و بهش دردی نمیخوره. و بحث بعدی که این هست و این بحث‌های اغراق‌گویی و اینها هست، افراد دیگری که در اونجا بودن و آسیب دیدن و اینها پا به عرصه میدان میگذارن و باعث این اتفاق میفته که هر دو طرف به هم بپرن و کسانی که در این قضیه مخالف هستند بشینن و بهش همه ماها بخندند. این اتفاقی که داره میفته بس بر سر اینه که اگر اتفاقی افتاده و اگر ضربه‌ای دیدن دوستان که دیدن و اگر آسیبی دیدن که دیدن و اگر چیزی هست در همون ظرف مکان و چیز واقعی تاریخی خودشون بگن و قطعا بر عرض بر ارزش و قرب میافزایید. مطلب بعدی که خیلی مهمه، تعدادی از دوستانی که از کشور خارج میشوند و ناگهان جو میگیرتشون و اینها خیلی به این قضیه خوشحال نباشن. بالاخره ما دیدیم میگه در طی این پروسه که حداقل در مدت این 3-4 سال دوستانی که از کشور خارج شدند و اینها دیگه 4 ماهی 1-5 ماهی خدمت شما عرض کنم ازشون استفاده شده، صحبت شده، این حرف ها رو زدن، خودشون هم حواسشون نبوده، فریب خوردن، قلوف کردن، بعد بعد از 5-6 ماه به ناگاه دیدن که خالی موندن و بعدا مجبور شدن که برن جلوی در سازمان ملل اعتراض کنن که بله دولت امریکا به ما نمیرسه و از این بحث ها و فقط از این گفتن این اتفاقات دشمنان شاد میشن و اصلا توصیه نمی کنم ادامه دادن این حرف ها و ادامه دادن این حال فارغ از اخلاق مبارزاتی هست و حتی اون مبارزه و اون آسیب ها رو زیر سوال میبره. بهتره که به این حرف ها خاتمه داده بشه و واقعا منصفانه به قضایا نگاه بشه، چون میگم ارزش ها پایمال نشدنیه و همه اینها ثبت در تاریخ میشه و با بزرگ نماییش ما فقط به خودمون و بقیه مبارزان آسیب میزنیم.
روز با شما جناب سید عسکری. یک نکته که تفاوتی بین مبارزان دیروز مخالفینی که در زمان نظام پیشین دیدند و مخالفین یا معترضین امروز به نوعی ولی به شدت دیده میشه، این گرایش و این نحوه تفکر وابستگی و پذیرش ذلت که حداقل در خارج اگر کسانی هم داشتن اگر هم حتی به امروز هم هستن قایم میکنن، مطرح نمیکنن، ولی امروز خیلی با بی‌شرمی آشکار شده، خیلی عیان شده. به نظر شما به عنوان جوانی که خودتونم این دوران رو گذروندید، چه عواملی باعث میشه که انسان تا این حد نزول کنه و این معیارهای اخلاقی رو بشکنه و زیر پا بگذاره؟
واقعیتش اون چیزی که اتفاق افتاده جامعه ایران خب کاستی های زیادی داره. این بی اخلاقی که در داخل ایران رایج شده و فشارهای اقتصادی، فشارهای معنوی و وجود ابزارهای مدرن قرن 21 که سریعا در عرض کمتر از یک شب از یک فرد عادی یک سوپر استار و یک سوپر قهرمان سیاسی میسازه، باعث این میشه افرادی که در کمتر در این میدان هستند و سوستر هستند پاشون بلغزه. از این جهت که ببینید اگر کسی بر اساس مبارزه، بر اساس نوعی از اعتقاد، فارغ از اینکه این اعتقاد متعلق به چه دست و مرامی باشه،
دقیقا
آمده باشه و به مبارزه بیاندیشه و یک آرمانی داشته باشه، این رو میبره جلو و این حرکت رو میکنه. فراموش نکنیم در طی تمامی مقاطع تاریخی و مقاطع سرنوشت ساز این جامعه، افرادی که مبارزترین بودند و اینها اومده بودند دو دسته بودند. افرادی بودند که طی سالهای متمادی مبارزه کرده بودند و ایستادگی کرده بودند و بر آرمانها ایستاده بودند و به ناگاه در بزنگاه تاریخی وارد میدان شدند و چون اون پشتوانه عقیدتی آرمانی رو هم داشتند ماندگار شدند در تاریخ ایران. تعداد دیگری هم در تاریخ این سرزمین ماندگار شدند، افراد از طبقات فرودست یا متوسط جامعه بودند که بر اساس اون احساس عاطفه و احساس غریزه خودشون وارد شدند و بر اون عاطفه ماندند و ایستادگی کردند و جاودانه شدند. من این دو مثالم رو، مثال اول رو دکتر محمد مصدق و مثال دومم رو ستارخان ذکر میکنند که اینها ایستادند و زیر بیرق هیچ کسی نرفتند و ماندند. اما اون بحثی که هست، ما در وارد بحث مبارزه میشویم و میاییم جلو، کار هم انجام میدیم، اما به ناگاه میبینیم که مثلا دوستانی وارد بحث رسانه ها میشن، میروند، مصاحبه میکنن، میایند، ما هم در گوشه زندان مانده ایم و این اتفاق برای ما میفتد که خب چرا ما هم نکنیم، چرا این کار رو بکنیم. و بحث اینه که این رسانه ها با این جریان سازی هایی که میکنن خیلی موثرن و دوستانی که کمتر سیاسی هستن و کمتر اون بنمایه سیاسی رو دارند خدمتتون عرض کنم سریعتر میرخصن. و متاسفانه ما شاهد اینها بودیم که تعدادی از دوستان زندان بودن، تعدادی از دوستان سالهای متمادی در زندان بودن، اما این اواخر قضیه اینقدر سبک شده بود که یه تعداد دیگری در تلاش بودن که مثلا عکس بگیرن با این آقایون و عکسشون رو بگیرن و بعد از درون زندان پاسپورتشون رو دریافت کنن و بعد هم تشریف ببرند. این اتفاقی هست که افتاده و این مدل هایی هم هست، به نوعی به نظر من یه جوری سازماندهی هم هست، چون این دوستانی که اینجوری یهو یک شب سوپر استار میشن و اون بونمایه ها رو ندارن و سریعا یکی دو شب هم اعصابشون رو به هم میریزه و واسطه حرف هایی میزنن و کارهایی که خودشون انجام دادن، این اتفاقات میفته. در صورتی که واقعا بگم، جدی بگم، کسانی که واقعا مبارزه میکنن و میخواهند مبارزه رو ادامه بدن و واقعا آزادی خواه هستن، اینها در نهایت گمنامی، در نهایت سکوت کارشون رو میکنن، چون واقعا میخواهند که کمتر شناخته بشن، چون هر چقدر کمتر شناخته بشن راحتر میتونن به کار خودشون چیز کنن. و یعنی در این حال هر روز مصاحبه کردن، هر روز شوهای سیاسی اجرا کردن، اینها فرصتی رو برای اون مبارزه، اون کار تشکیلاتی و اینها نمیده. و ما میبینیم که همکنون در بحث مصاحبه کردن ها با این رسانه ها و این ها نوعی امساک وجود داره و کسی مصاحبه نمی کنه و بعدن هم می کنن یکی دوتا و بعدن اون مصاحبه ها قطع میشه. یعنی ما این ها رو ما الان داریم می بینیم و احساس می کنیم. اما خب این بحثی هست که میگم جریان سازی های رسانه ای هست و گروهی شلوغی را میندازن، گروهی قهرمان تراشی میکنن و آنچه که اتفاق خواهد افتاد، این قهرمانان قلابی با پشت پا زدن به آرمانهای خودشون و اون بنمایه هایی که واقعا داشتن تا یک پروسه 5-6 ماهه به گوشه خانه ها میرند و مردم خسته درمانده پریشان احوال ما گیج و مبهور در این حیث فارغ از و چون داستان ها رو نمیدونند وارد این قضیه میشند و بعدم خسته و خمود جلیت های تلویزیون خودشون رو خاموش میکنند.
بگه شما بازم بله، ما تختی ها داشتیم، گل سرخی ها، بهرنگی ها، رضایی ها، دانشیان ها و امروز چه کسانی رو داریم. امیدوارم که نیروهای جوان استقلال طلب و آزادی خواه ایران جایگزین همون بزرگان و همون عزیزان مستقل و آزاده پیشین باشند و بشن. جا به مرداد سه دستگری میخواستم لطف کنید یک اطلاعی هم حزب ملت ایران داشت، اگر لازمه به اونم یه اشاره بفرمایید.
در برخورد هنگامی با 18 تیر ماه دبیرخانه حزب ملت ایران بیانیه‌ای صادر کرده که آغازش با این عبارت هست که فدای تاریخی هر ملت در گروه شناخت همه جانبه گذشته و حال آن است و توانمندی های نسل کنونی را با یادآوری های کاراوری های او می توان شناخت و باز شناساند. در این بیانیه به مسائل 18 تیر پرداخته و در خصوص جوانان صحبت شده که گفته شده که این جوانان نمایندگان راستین ملتی هستند که تمامی راه‌های قانونی ابراز عقیده و بیان را بر روی خود بسته می‌بینند. در فرازهای دیگری در این خصوص اعتراضات به مسائلی که بر ایران کنونی میره و محکوم شده یورش‌هایی رو که مراکز علمی و پژوهشی میشه و گفته میشه که دانشگاه باید از استقلال برخوردار بوده و مسئول از هر گونه تجاوز و دست‌اندازی حاکمان باشه که زور با دانش و پژوهش سازگاری نداره. و در این خصوص در آخر بیانیه سؤالی رو که مطرح کرده و رهنمودی که مطرح شده این هست که به هوش باشیم تنها راه یافت بدون از خشونت از بن‌بست پیش روی ملت ایجاد جبهه همبستگی ملی متشکل از نیروها، سازمانها و شخصیت‌های باورمند به عدالت، آزادی و استقلاله. امید هستش که این اتفاق به وجود بیاد و دوستان، جوانان و نیروهای قدیمی تری که در اینجا هستند پا به میدان بگذارن و آرام آرام به سمتی برند که میهنمون روزهای پراتری رو ببینه.
درود بر شما با جناب مرداد سه دستگری، خسته نباشید تا گفتگوی دیگر و به ویژه در دنباله همین بحث.
درود بر شما با پاینده ایران.
با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
سپاسگزارم.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهرداد سید عسکری از فعالین سابق جنبش دانشجویی، روزنامه‌نگار و از اعضای حزب ملت ایران در تهران درباره نگاهی تاریخی به رخداد قیام 18 تیر به مناسبت سالروز آن، چگونگی و علل وقوع آن، گروه‌هایی که از پیش در پی ایجاد بهانه برای سرکوب دانشجویان بودند، گستره و حضور جمعیت و نیروهای انتظامی و امنیتی در روزهای بعد و سپس گستردگی دستگیری‌ها، اینکه عزت ابراهیم نژاد پاسداری بوده که در کوی دانشگاه توسط نیروهای لباس شخصی کشته شد، قهرمانسازی وسایل ارتباط جمعی بیگانه مثل صدای آمریکا، رادیو فردا و رادیو تلویزیون های لس آنجلسی از کسانی که به نوعی درگیر 18 تیر شده بودند، تفاوت اخلاقی فاحش بین مبارزین پیش از انقلاب و زمان انقلاب با برخی از این جوانان و اینکه راه حل و راهکار مبارزه در راستای اخلاقمندی و پایبندی و پایمردی به اصول استقلال و آزادی و برابری قاطعانه و به ویژه در میان جوانان به پیش می رود که قطعا پیروز خواهد شد توجه می فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.